بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 123. 20. حق تلویزیون. به قول یکی از دوستان، انسان امروز یا با معرفت زندگی می کند و یا با تلویزیون. بیان دیگرش این است که انسان امروز یا با واقعیت زندگی می کند و یا با تلویزیون. در اینجا معرفت عین واقعیت است، منتها نه واقعیتی که به واسطه تلویزیون عرضه و معرفی و قابل دریافت می گردد. زیرا تلویزیون ذاتاً رسالتی جز وارونه نمودن واقعیت ندارد و این وارونه سازی در ذات تکنولوژی است که با برون افکنی انسان پدید آمده است و انسان با این برون افکنی واقعیت دریافت شده اولاً خود را از دستش نجات می دهد و دوماً در بیرون از خود وارونه‌اش می سازد و از آن ایدئال و اسطوره می پرورد و می پرستند. هرچه را که تلویزیون به واسطه هنر و دانش و سیاست و تکنولوژی ارائه می دهد قابل پرستش است. زیرا می توان هر آن تردش نمود و لعنت کرد. عشق تلویزیونی بسیار مطلوب تر از عشق واقعی است، زیرا می توان با آن هر کاری نمود. مذهب و معنویت و مسیح و پیامبرانی که تلویزیون ارائه می دهد بسیار مطلوب تر از خود مسیح و پیامبران هستند. زیرا تکنولوژیکی هستند و به واسطه تکنولوژی قابل پرورش و پرستش و نفی هستند و به علاوه هر کسی می تواند پشت دوربین پیامبر باشد. و کسی که او را تماشا می کند نیز می تواند احساس پیامبری یابد. و غایت حیات تلویزیونی آنجاست که آدمی برای زندگی کردن حتی نیازی ندارد که به تلویزیون گوش دهد و یا چشمش تصاویر آن را تعقیب و معنا نماید و از آن برداشت ذهنی یا احساس و یا حتی حسی داشته باشد. بلکه فقط کافی است که تلویزیون روشن باشد. این همان زیستن در برهوت و برزخ و هیچی محض است که در آن حواس و هوش و عاطفه به کلی تعطیل است. در اینجا تلویزیون خلیفه انسان شده و به جای انسان زندگی می کند و اما انسان مبدل به یک شبح سرگردان و دیوانه است که به واسطه تلویزیون برنامه ریزی می شود. به نظر می رسد لااقل اخبار و شبکه ها و برنامه های اطلاع رسانی جنبه واقع گرایی تلویزیون باشد که در معرفی وقایع به انسانها کمک می رساند. ولی واقعیتی اساسی تر وجود دارد و این که همه این اخبار و اطلاعاتی که به تلویزیون می رسد و در آن مصور می شوند اصلاً به قصد تلویزیون طراحی شدند و حتی وقوع آنها تلویزیونی است و برای نمایش تلویزیونی به وقوع رسیدند. با واقعیت‌های اصلی و جاری پدید آورنده حیات بشر مکتوم بمانند و نظر کسی را جلب نکنند. امروزه بسیاری از وقایع فقط به این دلیل رخ می‌دهند که تلویزیون وجود دارد و اینها رخدادهای تلویزیونی محسوب می‌شوند. قلمرو به برهوت و برزخ و حواس پرتی و نسیان و کوری و کری بشر می‌باشند. یعنی تلویزیون عرصه واقعیت آفرینی است و نه واقعیت. یعنی عرصه واقعیت‌های غیر واقعی است. امروزه حتی جنگ‌های بزرگ نیز واقعی و جدی نیستند و فقط برای تلویزیون اجرا می‌شوند تا مبدل به سریال‌های جنگی جدی‌تر شوند. بدین ترتیب می‌بینیم که جهان امروزه که جهان رسانه‌ها و ارتباطات جهانی است که بلاوقفه بر اساس این ارتباطات عمل می‌کند، جهانی جعل و جنونی فزاینده است که جز ریای مالی خولیایی را ارائه نمی‌دهد و هسته مرکزی و چشم همه‌جایی این مالی خولیا همان تلویزیون است که کل انواع رسانه‌های دیگر را به جذاب‌ترین شکلی در هر خانه‌ای مصور می‌سازد. و نیاز به تفکر و بلکه نیاز به شنیدن و دیدن ارادی را نابود می‌سازد و مظهر اراده انسان می‌شود و انسان را از هر اراده‌ای مبرا می‌نماید. به نظر می‌رسد که امروز کل جهان به واسطه تلویزیون به درون خانه هر فردی وارد شده است و بدین ترتیب هر فردی با تمام جهان روبروست و هر فردی جهانی شده است. ولی آیا این جهان چه جهانی است؟ جهان اصالت و حقانیت و پرستش مطلقه تکنولوژی. چرا؟ زیرا این جهان از کانال قدرت‌هایی عبور می‌کند و به منازل مردم وارد می‌شود که صاحبان تکنولوژی هستند و قدرتشان جز بر تکنولوژی استوار نیست و جز نابودی تمامیت روح بشر مقصود دیگری ندارند. پس این جهان انهدام روح انسان است. جهان منهای روح که البته چندان هم بی روح نیست و بلکه از روح جادوگرانه و مالی خولیا انگیز منهدم کنندهی برخوردار است. روح شیطان. تلویزیون محل ظهور کل تمدن و دستاوردهایش در ظریف‌ترین و پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین جنبه‌اش می‌باشد و در واقع پیامبر همه‌جایی و خانگی کمال مدنیت بشر از آغاز تا کنون است. ولذا جامع جمیع بروز فرهنگ و سیاست و تکنیک و هنر و اقتصاد و مردم سالاری است و نه تنها سایر رسانه‌ها را در خود جمع دارد، بلکه رهبری همه آنها را نیز بر عهده دارد و بلکه به آنها هویت خاص خودش را می‌بخشد. و امیال و آمال افراد و گروه‌ها و ملل و تمدن‌ها را به شدیدترین صورتی امکان تظاهر می‌دهد و اسطوره‌ها می‌آفریند و تمدن و همه دستاوردها و آرمان‌ها و بنیادهایش را افسانه‌ای می‌کند و مبدل به ملکه‌هایی در مغز و احساس و اعصاب فرد بشری می‌نماید و در بشر جای می‌گیرد. و چنین بشری فقط در مقابل تلویزیون است که احساس هستی می‌کند و در غیر این صورت فقط مشغول نبرد با نیستی خیشتن است تا به پای تلویزیون برسد و نیستیش را از یاد ببرد. امروزه بودن همانا با تلویزیون بودن است. و این است که بشر مدرن یا به وسیله معرفت باطنی خیش احساس هستی می کند و یا به واسطه تلویزیون. در اینجا تلویزیون دقیقاً نقش خدا را برای چنین بشری ایفا می کند و کار به جایی رسیده و می رسد که هر کسی فقط به عشق این که هرچه سریع تر به پای تلویزیون برسد در جایی مشغول فعالیتی. در اینجا تلویزیون به مثابه امید آخرین است. کسی که بیداری وجدان و معرفت را انتخاب نمی کند، چاره‌ای جز این ندارد که تلویزیون را انتخاب کند. تلویزیون جانشین واقعیت بیدار شده در وجدان انسان است. تلویزیونی شدن واقعیت همانا به نسیان سپردن واقعیت است که محصول برون افکنی واقعیت از خیشتن است که محصول نفرت از واقعیت است. ولی چون به دور افکنده می شود، دوست داشتنی می شود و تلویزیون از همین روی تا این حد مسحور کننده و جذاب و افسونگر است. زیرا من طرد شده و منفور من است. حرکت کلی همه برنامه های تلویزیونی به سوی طنز سیاه به همین مفهوم است و اصلا سینما که مادر تلویزیون است با طنز سیاه آغاز به کار نمود. امروزه تلویزیون اساره تکنولوژی است و معرف تکنولوژی برتر و نیز القا کننده ایمان به تکنولوژی بر جای ایمان به خود و ایمان به خدا. جمیع علوم و فنون بشری در پدید آوردن تلویزیون و تکبیر و تکامل آن متحدند و تلویزیون نیز به عنوان کامل ترین فرزند تکنولوژی و دانش و مدنیت شدیدترین خدمات را به پدید آورندگانش می نماید و بانیان خود را مبدل به خدایان می سازد و صاحبان اصلی این اقتدار تکنولوژیکی را هم مبدل به خدای همه خدایان. این واقعه در اعماق روان همه مؤمنان به تلویزیون به طرز تلسمواری عمل می کند. امروزه امکان ندارد کسی که هر شب پای تلویزیون می نشیند و بدون آن احساس پوچی و نابودی می کند مثلا آمریکا را نپرستد. حتی اگر به لحاظ آگاهی خود یک کمونیست باشد، این پرستش لااقل در ناخودآگاه وی حضور دارد و اجتناب ناپذیر است. حتی اگر این فرد یک پاپ یا آیت الله باشد و یا حتی آقای بن لادن. بدین ترتیب امامان واقعی چنین انسانهایی دانشمندان اتمی و متخصصین کامپیوتر و ماهواره و الکترونیک هستند و تلویزیون به مثابه نماز آنهاست که آنها را به شیطان ملحق می سازد. آدمی در مقابل دوربین چیست؟ پاسخ به این سوال به مثابه پاسخ به گوهره ذاتی جادوی تلویزیون است و درک کردن ذات کذاب و ریایی آن. چرا تقریبا عموم بشر مدرن شدیداً مشتاق است و آرزو دارد که یک هنرپیشه مشهور باشد تا مثلا یک رئیس جمهور یا یک بانکدار بزرگ؟ وقتی حتی جلوی یک دوربین عکاسی قرار می گیرید، چه احساسی دارید و چه واکنشی نشان می دهید؟ چرا آدم ها عاشق عکس های خود هستند و آن را می پرستند؟ برای درک ذات تلویزیون و عمل کرده آن، بایستی هنرپیشگی را فهمید و نیز تئاتر را و نیز قصه پردازی و افسانه پرستی را و خیال بافی و خودفریبی را و مرض و جنونی را که خوشبختی نمایی و عظمت نمایی نامیده می شود. آیا کسی در مقابل دوربین واقعی و طبیعی است؟ یعنی همان است که هست؟ کسی که در مقابل نگاه دیگران ریاکار و بازیگر است، در مقابل چشم دوربین هزار چندان بدتر است، زیرا به ثبت می رسد و مستند می گردد و این حسی از جاودانه شدن است. پس تلویزیون به مثابه ریای جاودانه و جاودانگی ریا و تزویر و بیگانگی است. فریبی ابدی. و این است راز افسونگری تلویزیون و مالی خولیایی آن. تلویزه شدن دروغین شدن است. عشق به تلویزیون عشق به دروغ است. پس انسان تلویزه شده نه تنها انسانی جهانی نیست، بلکه انسان ساقط شده از جهان به عنوان واقعیت است و انسانی است که دیگر وجود ندارد. مثل یک معتاد به LSD که البته هرگز باور ندارد که معتاد است، ولی بدون آن حیات و اندیشه و احساس و عملی ندارد و چه بسا خودکشی می کند. تلویزیون برای انسان انانگسیخته و دیوانه معاصر در حکم قدرتمندترین مخدر روح و زنجیر کننده آن است. هرچند که این جنون و انانگسیختگی روزافزون خود معلول تلویزیون است. به همین دلیل است که تلویزیون نیز همچون مواد مخدر و روانگردان بایستی مستمرن بر میزان افسونگری خود بیفزاید وگرنه قربانیانش را از دست می دهد. و چه بسا این قربانیان به خود آمده و کل این تمدن را منهدم می سازند و در رأس آن تلویزیون را. تلویزیون زنجیر نفس کافران است. با تعابیری که در روایات کهن درباره دجال در آخر الزمان آمده است، می توان عرصه این دجال را همان تلویزیون دانست و یا تلویزیون را لااقل مصداق خر دجال فهمید تا که جز انگشت شمارانی از مؤمنین ما بقیه بشریت را افسون نموده و به دام نابودی می کشاند. تلویزیون به بیان دیگر آن حقی است که بر نفوس کافران و متکبران و دشمنان خرد و دین و معرفت فرود می آید و آنها را در تمامیت وجودشان مسخ و از خود بی خود می سازد و این همان نابودی است. نابودی جاودانه و بی پایان که توأم با عذابی فزاینده است. عذاب نابود کننده‌ای که هرگز نابودی را نیز حتی تحقق کامل نمی بخشد. پس تلویزیون هستی انسان مدرن را جاودانه نمی سازد، بلکه نابودیش را جاودانه می کند، زیرا از نابودن خود گریخته و آن را انکار کرده است. تلویزیون پیشرفته ترین و قهارترین و لطیفترین حربه ابلیسی بر علیه انسان است. تلویزیون همان تکوین تاریخی گوساله سامری است. سؤال می شود که مگر برنامه های مستند تلویزیونی که به تحقیق و معرفی اسرار طبیعت و آسمان ها و تاریخ و فرهنگ ها و اوضاع زمانه و ملل می پردازند چه عیبی دارد و بلکه به مثابه یک دانشگاه رایگان و همگانی است و باعث رشد توسعه اندیشه ها می شود؟ و نیز برنامه های مشاوره‌ای در امور تربیتی و بهداشتی و اقتصادی و امثال هم. و نیز برنامه های آموزنده و علمی برای کودکان و نوجوانان که آنها را از بازی های هرز و کلاف نمودن والدین باز می دارد و نیز موجب رشد عقلی آنها می شود. و ما در پاسخ به این سوال به سوال دیگری می پردازیم. آیا نتایج عملی این برنامه ها در روزمره زندگی افراد بشری در حیطه خانواده و جامعه و اقتصاد و سیاست و اخلاق و عدالت چیست؟ آیا بشر تلویزه شده امروز واقعا عاقل‌تر و سالم‌تر و شرافتمندانه‌تر و راحت‌تر از بشر دیروز است؟ آیا بچه‌های امروز با ادب‌تر و عاقل‌تر و باهوش‌تر از بچه‌های دیروز هستند؟ آیا والدین تلویزه شده امروز با محبت‌تر و مسئول‌تر و سالم‌تر و با وفاتر و با تفاهم‌تر از والدین دیروز هستند؟ آیا انسان امروز آرام‌تر و خردمندتر از انسان دیروز است؟ آیا انسان امروز سیرتر و راضی‌تر از انسان دیروز است؟ آیا دولت مردان امروز با وفاتر و راستگوتر و با شرفتر از دیروز هستند؟ اگر حرص بی پایان، حسد مرگبار، جنون و نفرت و تبخش فزاینده و امراض نو به نو و لاعلاج و حراس از فردا همه از نشانه های رشد و توسعه و عقلانیت و انسانیت و مدنیت است، پس حق با تلویزیون است و تلویزیون پرستان و صاحبان جهانیان. تلویزیون موجب انقراض عقلانیت و وجدان و اراده به تربیت کردن خیش است. تلویزیون آنتیتز شرف و شعور و شادی دل است. تلویزیون قاتل احساس مسئولیت درباره سرنوشت خیشتن است. تلویزیون عرصه شقاوت قلب و دناعت طبع و حقارت انسانیت است. لذا در پای آن بایستی به مصرف الکل و مخدرات پرداخت تا نسیان کامل و خودفراموشی محض حاصل آید و یا لااقل بایستی مستمرن چیزی خورد تا قحطی وجدان درک نشود و حرص تن که اوج می‌گیرد تغذیه شود. تلویزیون به عنوان غایت تکنولوژی و تمدن بشری خرد و وجدان را در بشر نابود می‌سازد و این انقراض نهایتاً موجب نابودی کل این تمدن می‌گردد. کل تمدن بشری عرصه چیزی جز اراده به ظهور و قدرت نیست و تلویزیون اسوه غایت این اراده است که نهایتاً کل این اراده را منهدم می‌سازد و لذا علت وجودیش را با خود از بین می‌برد و این حق است. تبرم زمان این واقعه و معنایی است که به تدریج از قلب تکنولوژی برای بشر تکنیک پرست عارض شده است و با پیشرفت و پیچیدگی تکنولوژی رشد و شدت می‌یابد، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. به لحاظ کمی همان زمان نجومی می باشد که محصول خلافت ماشین به جای کار دست بشر می باشد که تعبیری کاملا اقتصادی دارد. و اما به لحاظ کیفی این تبرم مربوط به زمان باقی مانده در نفس انسان است، در صورتی که آن تبرم و زمان کمی مربوط به زمان آزاد شده از نفس می باشد که این رهایی به واسطه تکنولوژی و جنبه کاملاً فنی و اقتصادی آن صورت گرفته است. یعنی در اینجا بشر در آن واحد مواجه با دو معما و بنبست وجودی شده است. یکی این که با این ساعات آزاد شده در روزمره زندگیش چه کند و دیگر این که همان ساعات صرف شده به پای ماشین که ظاهراً دیگر وجود ندارند در نفس او التهاب و اضطراب و لعنی ایجاد کردند که او برای مهار و آرام سازی این وضعیت نمی داند که چه کند. در اینجاست که تلویزیون و همه عناصر پدید آورندش در درون و برونش همچون آخرین امید و تنها ناجی خود نمایی می کند تا این هر دو تبرم را ببلعد و در خود حل نماید و انسان تکنولوژیکی را تخلیه الکترونیکی نماید. این حقیقت کاملا روشن است که همه طراحان فکری و مدیران کلان شبکه‌های تلویزیونی در سراسر جهان هماهنگ با طراحان ماهواره‌ها، تولید کننده فیلم‌های سینمایی و مستند و تفریحی و امثالهم به همراه همه مراکز اصلی تولید موسیقی در درجه اول هدفی جز به مصرف رسانیدن ساعات اضافی بشر امروز ندارند. یعنی تلویزیون همچون اژدهایی افسانه‌ای بلعنده آن بخش از عمر آزاد شده انسان به واسطه تکنولوژی است. بدین لحاظ می توان گفت که انسان حیوانی دارای وقت اضافی است. این وقت اضافی که به واسطه پیشرفت تکنولوژیکی مستمرن اضافه و اضافه تر می شود، نهایتاً به واسطه تلویزیون که ترمینال تکنولوژی هاست یک جا بلعیده می گردد و انسان را در یک قحطی روانی فزاینده به خود وا می گذارد. و بالاخره این سوال و معمای جنجالی و تا کنون بی پاسخ که می رود کل این تمدن را از میان دو شقه کند. آیا این یک نقص و خصلت ذاتی و اجتناب ناپذیر تکنولوژی است و یا حاصل سوء استفاده نابخردانه انسان از تکنولوژی؟ زمان چیست؟ به زبان ساده و کاملا محسوس و معقول، زمان همان جوهره و یا عنصری از جهان ماده است که موجب حیات و تغییر و تحول است و در انسان همان چیزی است که بدون آن چیزی به عنوان روح یا روان نمیتواند وجود داشته باشد و همان چیزی است که در انسان علت العلل و بستر هر نوع ادراک و احساس و اعتقاد و رشد و تحولی میباشد که تکنولوژی این گوهره را از انسان به طرزی جادویی استخراج نموده و میبلعد و بدین ترتیب انسانی بی روح و دیوانه و ساقط شده‌ای بر جای میماند که عین برهوت است. پس کل پیکره تکنولوژی استخراج کننده روح انسان و تلویزیون هم بلعنده این روح است. تلویزیون چشم ابلیس است. تکنولوژی غذایی جز روح انسان ندارد و روح انسان را مبدل به آتش می کند و به انسان باز می گرداند. تکنولوژی تجسد دوزخ است. دوزخ به زودی آشکار می شود. قرآن امروز روابط دوزخی بین انسان ها بر اساس تفاهمات تلویزیونی شکل می گیرد که کل جهان موسیقی، ماهواره، اینترنت، ویدئو، کامپیوتر و تلفن را شامل می شود و این همان رابطه از راه دور است به معنای تله. و این تله همان تله ارتباط و دام انهدام روح در رابطه است. ارتباط تله‌ای همان ارتباط دوزخی است. ارتباط به واسطه تکنولوژی. این است که تکنولوژی ارتباطات به مثابه روح تکنولوژی عمل می کند و تمام کالبد تکنولوژی را هدایت می کند و به مثابه اعصاب و روان تکنولوژی است. ارتباط تکنولوژیکی همان ارتباط به واسطه دلالی شیطان است. ارتباط شیطانی بین انسان ها. و باید بیاد داشته باشیم که شیطان برخلاف تصور جاهلانه مردم یک لولو خورخوره نیست و اگر چنین می بود هیچ کس فریبش را نمی خورد و به دامش نمی افتاد. شیطان به غایت رومانتیک و سورئالیستی و عاشق مآبانه عمل می کند و این راز رسوخ او در دل هاست. شیطان مظهر دروغی است که به غایت لطیف و تودل برو می باشد. ارتباطات تکنولوژیکی مظهر کامل این مکر شیطان است. در ارتباطات تکنولوژیکی یعنی در تلکامیونیکیشن هیچ کس اگر بخواهد هم نمی تواند راست بگوید و صادق باشد. و واقعیت را همان گونه که هست معرفی کند و حرف دل خود را بزند. آیا چنین نیست؟ پس همین حجت کافی بر شیطانی بودن هر رابطه است که بر مدار یک ابزار تکنیکی پدید می آید که در محورش ارتباطات تصویری قرار دارد. آنان که در پای تلویزیون و ویدئو و موسیقی و کامپیوتر و اینترنت یکدیگر را دیدار می کنند، شیطان است که دیدار می شود. و روح آنها در این ابزارها به گروگان گرفته می شود و تن با امیال جنون‌آسا و بی پایان نفسانی باقی می ماند و حرص مالی خولیایی برای بلعیدن طرف مقابل. تلکامیونیکیشن دور را نزدیک نکرده، بلکه نزدیک را دور ساخته است. و آنان که تحت عناوین ایدئولوژی‌های به اصطلاح انقلابی و رهایی بخش و ضد امپریالیستی و ضد استعماری با جنبه‌های رسوا شده از تمدن تکنولوژیکی و صاحبان اقتدار آن نبردی فیزیکی می‌کنند، در حقیقت کمترین معرفتی بر کل جریان تمدن و تاریخ و دانش فنی و صنعت و مردم سالاری ندارند و در عمل هم فقط سعی می کنند انهدام و رسوایی کامل این جریان شیطان زده را به تعویق اندازند که نهایتاً موفق به این کار هم نمی شوند و دست آخر خود را به صاحبان اقتدار تکنولوژی می فروشند و از کار خود توبه می کنند. این افراد و گروه ها ذاتاً فقط خواهان مشارکت در اقتدار جهانی تکنولوژی هستند و با آن در ذاتش مخالفتی ندارند. مثل جریانات مربوط به پلپوت، ملا عمر، بن لادن و امثال هم. اینان انسان را نمی شناسند و نه تاریخ را و نه دین را و نه تکنولوژی را. 21. حق تصوف. کنارگیری از مردم و مادیات و امور و امیال دنیوی از قدیم الایام به عنوان تنها راه رستگاری و معرفت وجود داشته است که در قالب مذاهب و ملل گوناگون در روش تفاوت‌هایی نیز داشته است، ولی در اصول و انگیزه هایش همواره امری واحده بوده است و معارفی هم که از این راه در سراسر جهان در طول تاریخ پدید آمده، روحی واحد داشته و بر حقایقی واحد با تعابیری متفاوت متکی بوده و مقصد واحدی را جستجو کرده است. عبارت بوده از یگانگی، آرامش، بی‌نیازی، صلح و اتحاد با جهان. این راه و روش خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه ریشه در فطرت مذهب داشته و از ایده خدا و ابدیت جدایی ناپذیر بوده است و نیز در آداب زندگانی اشد شریعتها را پیش روی می نهاده است و لذا عامه مردم از آن هراسان بوده و سالکان این راه را یا دیوانه می نامیدند و یا موجوداتی عجیب و خارق‌العاده و حتی خدایگونه و گاه هم جادوگر. و به همین دلیل به این نوع انسانها تا سرحد امکان نزدیک نمی شدند الا بر حسب اتفاق و یا از سر ناچاری در مواقع بدبختی های لاعلاج. و گاه هم خود این سالکان به میان مردم می رفتند که معمولاً بلوا و انقلابی برپا می شد که پس از مدتی کوتاه منجر به طرد و تبعید و آزار و حتی قتل آنها می گردید. پیامبران در رأس این سالکان قرار داشتند و در واقع بایستی آنها را نخستین صوفیان دانست و سپس عارفان و حکیمان و عالمان و هنرمندان و شاعران بزرگ نیز در رده‌هایی از همین راه قرار دارند. سنت واحد همه این انسانها انزوا و فقر و دربدری بوده است، هرچند که برخی از این انسانها در میانی راه به ناگاه تغییر هویت داده و روی به دنیا و ریاست آورده و گاه تا مقام سلطنت پیش رفتند و شورش ها برپا کرده و با سلاطین وقت نبرد کرده که گاه کشته نیز شدند و گاه در قدرت دنیوی سهیم گردیده و گاه مسلط شده و سلطان گردیده. و البته تعداد کسانی که این راه را بدون وسوسه های دنیوی و ریاست طلبی تا به آخر تعیین نموده باشند همواره بسیار اندک بوده است. و ما بقی هم اگر به سلطنت نرسیده و یا روی نکرده اند برای خود در حد توان ریاست و پیروان و سلسله و تشکیلاتی به اصطلاح عرفانی و الهی به راه انداختند که ماهیتاً همان سلطنت بوده که نقاب الوهیت بر صورت داشته است و گاه حتی این سلطنت به اصطلاح عرفانی را در خاندان خود موروثی نمودند. به نظر می رسد آنان که از ریاست دنیوی به کلی روی بر می گردانند و زهد و انزوا پیشه می کردند، بسیاری از آنان در نیمه راه دچار احساسات و تمایلات سلطنت و به اصطلاح روحانی بر مردم می شدند که به ناگاه مبدل به همان سلطنت جسمانی می شده است. مثل سلطنت مهارجاهای هندی و امامان اسماعیلی و صفویان و عثمانیان و امثالهم. و اگر دقت کنیم تقریبا همه سلطنت ها و امپراتوری هایی که در کشورهای مختلف جهان از قدیم تا کنون حکومت کرده اند از بانیانی به ظاهر صوفی مشرب و ظاهر و قدیس نما برخوردار بودند و لذا سلطنت در همه جای جهان همواره نقابی از قداست و الوهیت بر صورت داشته و به تعابیر متفاوتی جانشین سلطنت خدا بر مردم محسوب می شده است. از قدیم ترین و شدید ترین این سلطنت های به اصطلاح مقدس و الهی امپراتوری های ژاپن و چین بوده است. شاهان ایران سلطنت نوع ایرانی هم که بانیانش هخامنشیان بودند ریشه در همین سنت داشتند و روایت است که این خاندان از بطن طایفه صوفی منش و حکیم سربرآورده است. و اینکه خلاصه همه شاهان در جهان حتی کافر مشربترین آنها در پنهان و آشکار با سران روحانیت مذهب رایج سرزمین خود سر و سری داشتند و بی حمایت آنها قادر به ادامه حکومت نبودند. همانطور که حتی امروزه سلطنت بریتانیا همواره به کلیسای کاتولیک اتصالی محکم دارد و از جانب آن حمایت می شود. خلفای صدر اسلام هم که هر یک زاهدانی شدید بودند به امپراتوری های جهانی دست یافتند و برتر از آنها خلفای بنی عباس که همگی کوس اناالحق می زدند و دربارشان پر از فیلسوف و شاعر و عارف بود. حتی صوفیان بلند آوازه و صاحب سلسله‌ای که ظاهراً دم از تشیع می زدند مثل شاه نعمت الله ولی و محمد نوربخش و امثالهم دعوی سلطنت داشتند و برای آنها نبرد کردند و پیروز نشدند. ولی کسی چون شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندانش که وصی او بودند بالاخره موفق به تأسیس سلطنت صفویان شدند که در واقع حکومت صوفیان تلقی می‌شد. آنگاه که انسان از شدت حرص به دنیا و از فرط میل به جهانخواری و سپس از فرط ناکامی در این اراده از کل جهان و جهانیان از فرط کینه و انتقام قهر می کند و زهد و درویشی پیشه می کند، طبیعی است که همواره از گوشه چشمانش اوضاع را می پاید و مترصد فرصتی مناسب برای ریاستی برتر است. این واقعیت نفسانی بشر و مکر بسیار پیچیده‌ای که در پیش می گیرد اساس و علت آن نوع تصوفی است که بالاخره دیر یا زود به سلطنت منجر می شود. و این نیز کاملا طبیعی است که آدمی تا هنگامی که برای اهداف ریاست طلبانه مد نظر خودش در این دنیا امید و امکانی ببیند، هرگز صادقانه روی به حق دین و معرفت و تصوف نمی کند و بلکه از این امور و صور و معارف آن برای ریاست و سلطه هرچه بیشتر استفاده می کند. بنابراین به عنوان یک قانون ذاتی بشر می توان گفت هر نوع گرایشی به کنارگیری از دنیا و اهلش به جبر ناکامی است. ولی گاه از میان این دنیا پرستان افراطی و ناکام که پشت به دنیا می کنند، یکی هم در این پشت کرد صدایی و یا بویی و یا نوری خارق العاده و متافیزیکی می یابد و در این واقعه چنان نفسش تا اعماق ذات تحول می‌یابد که حقیقتاً از دنیا و اهلش پاک و بی‌نیاز می‌گردد. و این صوفی حقیقی است که ریاست بر دو جهان را در قبال لحظه‌ای از حال خود معامله نمی‌کند. که شمار این انسان‌ها بسیار بسیار اندک است که هرگز در طول تاریخ نیز پیروانی پیدا نمی کند و مکتب و فلسفه و فرقه ای از آنها پدید نمی آید، زیرا آنها خود برای خود تا ابدیت کفایت می کند. پس به یقین باید گفت که هیچ صوفی حقیقی، یعنی هیچ پیامبر و عارف کاملی، هرگز بر روی زمین پیروانی و مذهبی و فرقه ای نداشته و ندارد. و هر آنچه که به آنان نسبت داده می شود و پیروی از آنان خوانده می شود تهمت ناحق است که اساساً به لحاظ تاریخی و نفسانی از جانب دشمنان راه و روش آنهاست. به همین دلیل است که هر مذهبی و مکتبی دقیقاً در راه و روش ضد آن پیامبر یا عارفی است که خود را به آن منسوب می کنند. پس در واقع دو نوع کاملا متفاوت و بلکه متضاد از تصوف و آخرتگرایی و حق‌جویی وجود دارد. یکی محصول نفرت از دنیا و مردمان است که این نفرت حاصل ناکامی در بلعیدن کل دنیا و مردم است و تصوف نوع دوم محصول بی‌نیازی از جهان و جهانیان است که این بی‌نیازی حاصل دوست داشتن مردم است و نیز دوست داشتن کل خلقت هستی. و درست به همین دلیل است که آن تصوف و مذهب و حق گرایی نوع اول در صدد سلطه‌ای کامل است و اگر به قدرت حکومتی برسد دمار از روزگار مردم برمی آورد، همانطور که حکومت‌های تحت عنوان دین و تصوف همواره چنین کردند. و همانطور که نشان دادیم اصولاً سلطنت و حکومتی در جهان نبوده است که به طریقی ریشه در آن تصوف و دین نوع اول نداشته باشد. هرچند که نامهای مستعار و مدرنی همچون کمونیسم و ناسیونالیسم یا لیبرالیسم بر خود نهاده باشد. به طور مثال هیتلر عمری را مرتضانه زندگی کرد و مسلح به اندیشه های مطلق گرایانه نیچه و فقر گرایانه مارکس و افکار صوفیانه مادام بلاواتسکی بود. و این را نیز باید بدانیم که مارکسیسم به طرز آشکاری یک زهد محض اقتصادی است و بدین لحاظ بایستی مارکس را بزرگترین صوفی عصر مدرنیسم بنامیم، منتها صوفی از نوع اول و یا صوفی از نوع دومی که در نیمه راه پشیمان شد. با مطالعه شجره امپراتوری خاندان راکفلر و اوناسیس نیز میتوان به رمز مورد بحث پی برد. شاید بتوان تصوف دیگری را هم که بر اساس و انگیزه متفاوت از آن دو تصوف مذکور است ذکر نمود و آن زهد و صوفیگری ناشی از غایت عیاشی و تجمل و به کام رسیدگی می باشد. که بودا، سلمان فارسی، شیری و ابراهیم ادهم نمونه های مشهوری از این نوع می باشند. امروزه نیز شاهد صوفی گرایی بسیاری از عناصر طبقات اشراف می باشیم. البته اکثریت قریب به اتفاق این صوفیان سر از سازمان های مخوف مافیایی و فراماسونری در آوردند. این نوع افراد معمولاً در نقش پدرخوانده در میان مردم ظاهر می شوند که اقطاب بسیاری از سلسله ها و جریانات صوفیگری مدرن از این نوع می باشند. به یک پا در خانقاه دارند و پای دیگر در مراکز جاسوسی. بنابراین بایستی این تصوف نوع سوم را به لحاظ انگیزه و نیت قلبی به دو نوع کاملا متضاد تقسیم کرد. کسی که در عیاشی و هوسبازی به ناگاه دلزده و از تمامیت خودش متنفر می شود مثل ابراهیم ادهم و یا بودا، ولی نوع دوم کسی است که در دنیا پرستی و عیاشی بنا به شرایط محیط و یا امکانات خودش به بنبست می رسد که برای رهایی از این بنبست و در جستجوی ریاست برتر و هوس و عیش متنوع‌تری به صوفیگری گرایش می‌یابد. که این دقیقاً یک مکر آگاهانه و حساب شده است، مثل درویشی شدن ظهیرالدوله، داماد و وزیر دربار ناصرالدین شاه که بعدها بنیانگذار فراماسونری در ایران شد، و یا مثل درویش شدن هجیر یزدانی و کلن اصل جریان هیپیگری غربی که نوعی صوفیگری است. کما بیش از همین نوع محسوب می شود. و امروزه به وضوح شاهد چنین جریانهایی تحت عنوان سلسله های درویشی در کشور خودمان نیز می باشیم. و اما امروزه در همه جای جهان شاهد جریانات نوینی از انواع صوفیگری‌های رقیق و غلیظ با عناوین متفاوت می باشیم که به تدریج می رود تا مبدل به یک فرهنگ واحد جهانی شود که اکثراً نوع شعائر و عنوانهای کهن را نیز کما بیش با خود یدک می کشند. نئوصوفی آمریکایی که به انواع نئوبوداییستی و سرخپوستی و مرمونی و غیره تقسیم می شود. صوفیگری فنبودیستی مدل اروپایی که با معجونی از روانکاوی ها و اندیشه های نیچه و یوگا و موسیقی های الکترونیک و مواد مخدر و هموسکسوالیزم به دست می آید. که این هر دو مدل اروپایی و آمریکاییش البته به همراه دریایی از ادبیات سورئالیستی و مالی خولیایی داستان پردازان حمایت می شود که از مشهورترین آنها کاستاندا و کازانتاکیس و گارسیا مارکس می باشد. که همه انواع این صوفیگری های مدرن همچون سوسیالیسم و لیبرالیسم و اگزیستانسیالیسم به مشرق زمین و کشورهای جهان سوم وارد شده و در آنجا با صوفیگری های کهن هر قومی منتاج می گردد. عنصر مشترک همه این صوفیگری های جدید عبارت است از موسیقی، مواد مخدر و ادبیات داستانی و شعر. این درویش معابی و عرفانگرایی و صوفی مشربی مدرن و جهانی به طرز واضحی به سمت مکتب اصالت شر می رود و حتی نبرابر سازی خیر و شر. و این غایت رسوایی تصوف عیاش و بلحبس است که خود را به شعر و موسیقی آراسته و ذاتش بر تخدیر است. و اما تصوف نوع دیگر و کاملا برتری وجود دارد که انگیزه اولیه‌اش نه دین و رستگاری است و نه معرفت و حق‌جویی و نه عیش و ریاست طلبی و نه ناکامی و برشکستگی، بلکه عشق است. و نه عشق جنسی و عشقهای غریزی دوران نوجوانی، بلکه عشق به یک مرد حق. و این تصوف خاص الخاص را فقط می توان در هسته مرکزی اسلام و تشیع سراغ گرفت که در رابطه با امام زنده‌ای پدید می آید که آن امام مظهر دین و معرفت و محبت و طهارت نفس است و مبرای از دنیا و اهلش و فراسوی زمان و در مقام برتر از خیر و شر و محیط بر جهانیان. به میزانی که فردی می تواند بر اساس ادای حقوق این عشق که به واسطه معرفت نفس و تقوا ممکن می شود در این عشق بماند، به تدریج از دنیا پاک و بی نیاز می شود. و در مثلث عشق دین معرفت زندگی می کند و رشد می یابد. این واقعه ذاتاً یک توفیق و نعمت خارق العاده الهی است که نصیب کسی می شود و در ورای هر پیش شرط است و از علل و اسباب و دلایل قلبی مبراست. لطف محض است. در چنین واقعه‌ای عشق عین دین است و دین تماماً معرفت است. در این واقعه همه ارکان و طبقات وجودی فرد در امور ظاهری و باطنی بر مدار وجود امام قرار گرفته و حیات و هستی فرد لحظه‌ای بدون امام معنا و دلیلی ندارد و این عرصه قرار گرفتن وجود بر مدار یگانگی است. و اما آن کسی که حقوق این واقعه را ادا نکند و نیمه کاره برون رود، بانی یکی از صوفیگری های کاذب و مکار می شود، همانطور که اکثر صوفیان این چنین در همان تاریخ صدر اسلام در رابطه با امامان پدید آمدند و در حالی که خود امام حضور داشت، جداگانه برای خود پیروان و ریاستی برپا نمودند، مثل محمد حنفیه و حسن بصری و امثالهم. و بسیاری از سلسله های صوفیگری در تاریخ اسلام تا به امروز ادامه همین تصوف منافق و دنیا پرست است. در این واقعه چیزی گمراه کننده تر از تقلید از آداب و اطوار و روش امام نیست. اطاعت محض و بیچون و چرا و عاشقانه تنها روش زندگی و رشد و تنها راز ماندن در این راه است. ما بقی یا به مسجد می انجامد و یا خانقاه و یا مدرسه. و همه اینها روی به سوی سلطنت دارد و خادم سلاطین جور است و خود دعوی سلطنت دارد. علوم فنی، علوم سیاسی، فلسفه و هنرها و نیز اقتصاد کلان در طول تاریخ محصول مریدانی بوده که از این راه خروج کردند، مثل جابر بن حیان. بنابراین باید گفت که کل تمدن بشر در عرصه دانش و فن و اقتصاد و سیاست و فلسفه و هنرها محصول خروج از تصوف است. و به قول علی علیه السلام، اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند، هرگز کاخی برپا نمی شد و شهری پدید نمی آمد و جهان بکر باقی می ماند. و نیز باید گفت، اگر تصوف نابی هم نبود، تمدنی پدید نمی آمد، زیرا این تمدن محصول نبرد بشریت بر علیه تصوف حقیقی می باشد. همانطور که قبلا نشان دادیم، مالکیت، محصول نبرد بر علیه عشق است. یکی از کاملترین و جامعترین و در این حال مشهورترین صوفی کل تاریخ بشریت حضرت مسیح بود و لذا در نبرد بر علیه او به تدریج در طول تاریخ جریانی پدید آمد که مسیحیت نام دارد که کانون اصلی آن غرب است که مظهر عیاشترین و دنیا پرستترین و ریاست طلبترین تمدن کل تاریخ است.